خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان رادیو 808 و شما جناب دکتر مدنی. من مشتاق اسخری هستم، تو شماره 75 افتخار دارم که تونستم این وقت رو از شما بگیرم با همکاری انجمن فارغ التحصیلان عمران دانشگاه صنعتی شریف که بتونیم این مصاحبه رو به خوبی برای شنوندگانمون در سراسر نقاط دنیا ضبط و پخش بکنیم از طریق وبسایت civil88.com. خب آقای دکتر مدنی، اول اینکه به شما تبریک میگم، سال 2016 سال خوبی بود. شما فکر کنم شروعش با یک جایزه بزرگ برای شما شروع شد. من اینو به عنوان اولین سوالم میپرسم، لطف کنید در ارتباط با این جایزه سال 2016 خودتون بفرمایید، بعد میخوام وارد کم کم بحث شخصی موفقیت‌های کاریتون بشم. بحث کاری رو هم از آقای دکتر شاهباز و اساتید دیگه من دعوت میکنم تو سوالات بنده کمک بکنن، بنده تخصص آبی، تا بتونیم مصاحبه خوبی داشته باشیم. به عنوان اولین سوال، چی شد سال 2016 با این جایزه عنوان شروع شد برای شما؟ یه مقدار توضیح بفرمایید.
اول منم سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان و ممنون که در واقع بنده رو دعوت فرمودین. البته این جایزه فکر کنم تو ماه اوایل ماه نوامبر اعلام شد، ولی خب در 2016 در ماه اپریل یا همون اواخر فروردین ماه جایزه در وین در نشست سالانه داده میشه. خب یه اتفاق خوبیه. چرا اتفاق افتاده؟ فکر میکنم که تا حد زیادی بنده خوش شانس بودم و مدیون دوستانی و همکارانی عزیز مثل آقای پروفسور سروش سروشیان، امیر آقا کوچک و همکاران غیر ایرانی، حالا در آمریکا، سوئد، ایتالیا، فنلاند، کسانی که در واقع نامه کاندیداتوری بنده رو امضا کردن هستم که خب اون عزیزان اگر نبودن این جایزه هم نبود. حالا به علاوه فکر می‌کنم که یه مقدارم خودم از یه سری چیزا زدم در دوران تحصیل و کار قبلا و به یه سری موضوعاتی پرداختم که شاید در اون وهله اول برای خیلی ها حتی همکاران علمی من جذاب نبودم، اما به مرور زمان برای خلاصه همکاران اون حوزه‌ای که توش کار میکنیم جذاب و مطلوب واقع شد، خدا رو شکر.
عنوان کامل این جایزه میفهمید؟
ترجمه ایرانیش خیلی قلم سلمه میشه، در به انگلیسی Outstanding Young Scientist هست که سالانه چارلز آرنر ریچر اوارد فور اوتستندینگ یانگ ساینتیست هست که در واقع حالا ترجمه فارسیش میشه جایزه آرنر ریچر. یکی از در واقع حالا ایشون هم یکی از دانشمندان علوم زمین، یکی از محققین علوم زمین بودن، به فارسی میشه که خب جایزه دانشمند برجسته جوان که سالانه 4 نفر رو تو اتحادیه اروپایی علوم زمین انتخاب میکنه در سطح بین المللی در همه شاخه‌های علوم زمین و بنده یکیشونم. نحوهی هم که انتخاب اتفاق میفته اینجوریه که در واقع شاخه علوم در واقع علوم زمین 22 شاخه داره، یکی از شاخه هاش علوم آب هست. بنده برنده در واقع گروه علوم آب بودم. 22 تا در واقع نماینده از هر نماینده شاخه های مختلف میان در سطح اتحادیه رقابت میکنن، 4 نفر نهایتا در سطح اتحادیه انتخاب میشن که من هم یکی از اونها بودم.
یه نقطه میخوام برگردم به گذشته، از دوران دانشجویی شما چون دانشگاه تبریز درس میخونید درسته؟ تا مقطع لیسانس یا فوق لیسانس تو ایران
تا لیسانس
تو لیسانس بعد بلافاصله از اونجا برای ادامه تحصیل تو مقطع فوق لیسانس خارج از کشور رفتیم؟
بلافاصله یه ترم فاصله افتاد، من 7 ترم لیسانسمو گرفتم، بعد یه ترم اینجا بودم، یه مقدار کار کردم و بعد رفتم سوئد برای فوق لیسانس.
تجربه کارتون ایران تو چه زمینه‌ای بوده؟
همه کاره، هیچ کاره فکر کنم، تو زمینه‌های مختلف. یعنی اون دوره چون دارم از کار حالا کارآموزی و کار عمرانی و سدسازی و اینها شروع شد، کار مشاوره در واقع عمرانی، شرکت تبلیغاتی عمرانی، به علاوه کار در واقع کامپیوتری. ما شبکه جام موقع هنوز نیومده بود، تمام این سیستم های ATM و ایناش و سیستم های سخت افزاریش باید توی استان مازندران پیاده میشد. ما موقع این کار رو پیمانکاری برداشته بودیم، ولی پیمانکار کامپیوتری بودیم. اولا مثل خیلی های دیگه تو همین جای سرکی میکشیدم موقعی که کار میکردم.
اون زمان هنوز انتخاب گرایش نکرده بودن که تو زمین آب میخواین.
چرا اتفاقا من عمران آبی بودم، یعنی من لیسانسم عمران آب بود، پدر و مادرم هم در زمینه مدیریت منابع آب عملا کار میکردن، مادرم شرکت مدیریت منابع آب بودن، رئیس بخش بودجه، پدرم هم در شرکت آب فاضلاب استان تهران مدیر مالی و زیرساخت بودن، یعنی از یه خانواده آبی بودم. برای علاقم به بخش آب ذاتی بود یا بگیم ناخودآگاه از بچگی وجود داشته.
برای ادامه تحصیل تو مقطع کارشناسی ارشد کدوم دانشگاه؟
من دانشگاه لوند سوئد اونجا در واقع
ادامه دادیم تحصیل. بعد دکتراتون چطور؟
ابتدا دانشگاه واترلو شروع کردم، رشته مهندسی در واقع میشه چی؟ مهندسی طراحی سیستم که یک در واقع رشته خیلی بین رشته ای هست، یه گرایش بین رشته ای هست. اونجا شروع کردم که آشنایی من با نظریه بازی ها اونجا بود. اونجا با پروفسور کیت هایپل کار میکردم که رئیس آکادمی علوم کانادا هستن. ایشون هم در بحث آب بسیار صاحب نظرن، هم در بحث حل مناقشات تو دنیا خیلی صاحب نظر هستن. من همزمان پذیرش داشتم از دانشگاه دیویس، یو سی دیویس، و خب همیشه در شیش و بش بودم که برم یا نرم. و خب نهایتا فکر کنم تحت فشار اجتماعی و اطرافیان که فکر میکردن که من دیوونم تو کانادا موندم در شرایطی که آمریکا ویزا نمیده، من نمیرم امریکا. به علاوه این که من یه ذره احساس خطر میکردم از این لحاظ که شاید اگر تو گرایش در واقع سیستم برم و زیادی بین رشته‌ای بشم کسی به من در آینده کار نده، چون من عمرانی هستم که رفتم توی یه شاخه دیگه شاید جذاب نباشه برای بازار کار. که فکر کنم تا حدی هم این قضیه درست بود، یعنی این دغدغه زیاد بود. بعد اومدم یو سی دیویس، رفتم تو دپارتمان عمران و البته با کسی کار کردم که اونم موجود عجیب غریبی بود از لحاظ عمرانی ها و آدمی بود که رشته اولش اصلا در واقع روابط بین الملل بود و کلی جغرافی خونده بود و یه آدمی بود که با استانداردهای مهندسی خیلی متفاوت بود. خوشبختانه با ایشون کار کردم.
میخوام ببینم که چی شد که شما بحث موضوع آب اون یک دغدغه زندگی برای شما مطرح شد؟
دغدغه زندگی به نظرم اغراقه دیگه. به هر حال منم حالا یه جورای شغلم اینه و تو این زمینه کار میکنم. اما اگه بگیم موضوعی که دوست داشتنی بود برای من، شاید میشه گفتش که بازم اینجوری نبود، یعنی منم در زمانی که تعیین رشته میکردم مثل خیلی های دیگه بگذاریم از این یه کنکور خراب کردم حالا رفتم دانشگاه تبریز، ولی من یادمه که شهر به شهر میرفتم، حالا یا دانشگاه به دانشگاه، عمران ببخشید برق و مکانیک رو نمیزدم قطعا، اصلا انتخاب نمیکردم، ولی نحوهی که انتخاب میکردم معمولا اینجوری بود که کامپیوتر، نرم افزار، صنایع و بعد عمران. بعد حالا از دانشگاه به دانشگاه میرفتم و از شهر به شهر. تبریز کامپیوتر صنایع نداشت، من عملا بعد عمرانی میشدم. یعنی حالا درسته که عمران ارجحیت داشت توی انتخاب، یعنی رتبه بالاتری شما میخواستی برای عمران تا صنایع و کامپیوتر، ولی خب علاقه من این بود. یعنی فکر کنم نهایتا من تا خیلی رشته طراحی سیستم میگم یا کارهای تحقیق در عملیات من زیاد میکنم، نهایتا من همون کارا رو، یعنی هم نرم افزار مینویسیم، کار تحقیق در عملیات میکنیم در حوزه آب. ولی حوزه آب خب حوزه‌ای بود که برای من جذابیت داشت و شناخته شده بود. مادر پدر من مهندس نبودن، کارهای مدیریتی و حالا بودجه و تخصیص کارهای مالی میکردن، ولی خب من شانس اینو داشتم از بچگی، واقعا من تک فرزندم بودم، کسی هم نبود من نگه داره. من با اینا ماموریت بین کل ایران را نمیخوام اقرار کنم، کل ایران، ولی واقعا خیلی از جاهای عجیب غریب ایران رو من رفتم حالا در زمان جنگ و بعد از اون، خیلی از این پروژه های سدسازی، طرحهای مختلف آبیاری، زیرکشی رو من تو کلی کشور دیدم. فسقلی بودم میرفتم تو اینجا، به هر حال فکر کنم یه ذره جذابیت داره. یعنی اون که من حالا سال 81 عرض کردم، من یه مقاله راجع به مدیریت منابع آب و بحران آب نوشته بودم، خود این نشونه اینه که خب این قضیه برای من جذاب بوده.
اون موقع دغدغتون چی بود که مقاله رو نوشتین؟ می‌خواستین چی رو اصلاح کنین؟
همین رو نوشتم. اتفاقا میگم بحران آب، نوشتم بحران آب ایران دو حالا دو نقطه نه موقع سمیکالون کشیده بودن، مدیریت منابع آب راهکاری برای بحران حاضر، یعنی اون بحران به علاوه مدیریت. از اون موقع باور داشتیم که سوء مدیریت عامل و بحران وجود داره، ولی خب به واسطه این که منم مطالب میخوندم، مطالبی که از خود وزارت نیرو از کارشناساش در میاد، اونا رو میخوندم، برام جذابیت داشت و خب فکر میکردم که این مسئله مهمه. ولی خب به هیچ وجه عمقش رو درک نکرده بودم، یا حتی امروز میگم که عمقش رو بیشتر درک میکنم، حتی با کلمه بحران حساسیت دارم، با اینکه خودم هم نوشتم، خودم هم میدونم هنوز اگه بگم بحران برای دیگران جذاب تره. متولد
چندین؟
8560.
شما سال 2012 به عنوان یکی از 4 مهندس جوان،
10
مهندس جوان در انتخاب ASCE برگزیده شدید. یه مقدار راجع به توضیح بدید، بدونیم که این انتخاب معمولا چه ملاک‌هایی داره، چجوری ارزیابی میشه.
در واقع جایزه قبلی که گفتین اون برای افراد زیر 35 سال، البته گفتن از سال آینده شرط سنی رو برمی‌دارن، ولی اون یکی در واقع مال ASCE مال افراد زیر 30 ساله. معمولا بیشتر این جایزه به کسانی داده میشه که کار اجرایی کرده، نه به آکادمیک ها کمتر داده میشه، یعنی اساتید دانشگاه ها، آکادمیک های دانشگاه ها کمتر میگیرن، معمولا کسانی هستن که کار اجرایی کردن. خب من توی ASCE هم مقاله زیاد داده بودم، هم خب برگزاری خیلی کنفرانس ها اینا زیاد در کمک کرده بودم، اما کنار اینا دو تا مطلبی که خیلی براشون جذاب بود، یکی من یه پایگاه در واقع اسم فارسیشو نمیدونم، شبکه تعامل داده آب، یه جوری سوشال نتورک آب، یعنی شبکه سوشال نتورک آب که اسمش واتر سیس وب هست، تو پایگاه واتر سیس وب رو من درست کرده بودم که عملا یه زمانی بود فیسبوک آب دیگه، یعنی یا چون اون زمان هنوز ما روی فیسبوک قدرت
شما
بله در واقع شما هنوز نمیتونستی لینک به اشتراک بذاری. اون موقع ما این وبسایت رو درست کردم برای در واقع خانواده آب دنیا که این رو با هم در اشتراک بذارن، رأی بدن، حتی ما چیزام نداشتیم، این لایک رو هم نداشتیم، یعنی حتی توزیع این چیزا رأی میدادن و این داستانا، نه حمایت نداشت. فقط من توی شرکت مشاور کار میکردم که به این ایده رسیدم و یه ذره اختلاف خودیم سر اینکه این چجوری عملیاتی بشه. من استفاده دادم با حفظ حقوق به این محصول، ولی در مقابل گرین کارت رو از دست دادم، چون اون شرکت برای گرین کارت برای من اپلای کرده بود، دوران دانشجو دکترا بودم هنوز. به علاوه این که من در واقع استاد راهنمای و استاد مشاوره چی میشه انجمن بدون مهندسین بدون مرز دانشگاهمون بودم، دانشگاه فلوریدای مرکزی که تدریس میکردم توش، و ما یه سری پروژه داشتیم تو هایتی که کمک در واقع بعد از زلزله هایتی چجوری آبرسانی انجام بدیم، یا یه سری در واقع آبگیری براشون درست کرده بودیم که اینا آب بارون رو جمع کنن و وبا رو در واقع یه دوره‌ای که وبا شیوع پیدا کرده بود، این آبگیرای ما کمک کرده بودن که این اتفاق جلوش گرفته بشه، خب اونم مورد توجهشون واقع شد.
پس یکی این خیلی تاثیرگذار بودش تو انتخاب ASCE، یعنی یه فعالیتی خارج از فعالیت مثلا ISI دادن مقاله دادن
100% اصلا ملاکش بحث مقاله و اینها نیست. چرا جذاب بود که منم بالاخره یه سری مقالات ASCE داشتم، اما نه، بیشترین چیز اینه که بیشترین نگاه به کارهای اجرایی، کارهای انسان دوستانه، کارهای عمرانی، کارهای جدی که کردی در سن پایین و چه تحولاتی تونستی به وجود بیاری، که خیلی خیلی از اونام واقعیتش اینه که این کارهای اضافی و جانبی محصول حالا اینکه بخاطر به واسطه انرژی زیاد داشتن و اینکه حالا میخوای تخلیهش کنی این کارها رو بکنی، چون خیلی هاشون کارهای عامل منفعت، یعنی ما حالا تو ایران که بودم با بچهای دانشگاه شما هم زیاد تعامل داشتیم، چون سازمان دانشجویان اون موقع سازمان دانشجویان عمران بود، من دبیر انجمن علمی عمران دانشگاه تبریز بودم، خب با تو سازمان دانشجویان بازرس بودم، مدیر مالی بودم یا رئیس کمیسیون مالی. خلاصه این همین مسائل رو اینجا داشتیم، خیلی از اینا رو در واقع منتقل کردیم. من الان با گروهای دانشجویی کار میکنم، همیشه از کارهایی که تو ایران میکردیم بهشون میگم که ما چیکار میکردیم، چه کنفرانسایی برگزار میکردیم، خب همون فضاها ادامه داشت و اونا کمک کرد. غیر از اون همین بحث رو میگم که جایزه علوم زمین هم همین حالت رو نداره لزوما، یعنی این که اینجوری نیست که به مقاله نباشه، اتفاقا به مقالات نگاه میکنن، اما اینجوری نیست که بشمارن بگن هر کی بیشتر چاپ کرده برنده است، یعنی اون نگاهی که ما تو ایران داریم گاهی وقتا خطرناکه، یعنی که هی مقاله چاپ کنی مقاله چاپ کنی، بیشتر اینه که خب مقاله شما چیکار کرد، چه تحولی ایجاد کرد.
فکرش میکردین وقتی دارین اون وبسایت کار میکنین یه روز چنین جایزه نصیبتون بشه؟
نه خیلی بهش فکر نمیکردم، البته دوست داشتم معروف بشه بالاخره، منم نزدیکی دو ساعتی سیلیکون ولی زندگی میکردم، دره سیلیکونی که کلی ایرانی توش موفقن و تو صنعت به قولی حالا وب هستن. خب منم بدم نمیومد، ولی نه لزوما دنبال حالا مدل تجاری یا نمیدونم حالا برنده شدن اینجوری نبود، اصلا از این وجود این جایزه خبری نداشت.
بسیار عالی. من یه گریزی میزنم به یه سوال که بعد ارتباط پیدا میکنه به بحث داخلی، بحث آبی، و اون هم این که شما وقتی که تو این چند سال اخیر در ارتباط با دریای ارومیه یه پروژه‌ای کار کردین، تحقیقات کردین، و این کار به اون کار تز دانشگاهی بوده، مطالعات
نه من دانشجو دارم که دانشجو دارم که در حال حاضر رو اروم در واقع دریاچه ارومیه کار میکنه. نه اون کاری که من ارائه کردم گفتم 10 نفر از دوستان ایرانی انجام داده بودن، 10 تا متخصص آب خارج از کشور بودن، نه اصلا اساتید هستن خودشون کنار هم، حالا یکی دو تا دانشجو هم توشون بود که الان استادن، یه دانشجویی که داشتن درسشون تموم می‌کردن، اصلا برایشون این عایدات حالا بگم علمی اضافی یا بار اضافی لزوما نداشته، یعنی جایی از تزشون نبوده، جایی هم قابل استفاده نبوده، ولی این یه دغدغه بود برای اینکه برای ما که اونور نشستیم جای سوال داره، به علاوه اینکه ما نگاهامون گاهی وقتا متفاوته، بعضی از این خرافات و باورهای غلط را هم نمیشنویم که رومون تاثیر داشته باشه، بنابراین شاید با یه نگاه دیگه ای گاهی وقتا میتونیم بعضی از مسائل رو ببینیم. سعی کردیم این کارو بکنیم، خیلی سعی کردیم از داخل داده بگیریم، ولی اختلافات داده خیلی فاحش بود برای همین دیگه.
کسی از داخل از شما داده نگرفته؟
چرا، از ما بالاخره قالب مطالعات استفاده میشه، اتفاقا اون مطالعه خیلی سر صدا هم کرد، جالبم بود به خاطر اینکه ما پشت‌بند چاپ مقاله نوشته ایم، یه سرمقاله ایم توی گاردین نوشتی و جالب بود زمانی که این مطلب رفت تو گاردین، مطبوعات ایران و رسانه ها واکنش نشون دادن، گفتن گاردین هم صداش از خشکی دریاچه ارومیه در اومد، در حالی که گاردین کاری نکرده بود، نه اسپانسر داستان بود نه، ولی خب به هر حال چون یک رسانه جهانی اینم توجه کرده بود بهش، این اتفاق افتاد که اینم نشون میده که چقدر ما باید در واقع انرژی بذاریم روی اینکه اون کارهایی که تو دانشگاه میکنیم تو دانشگاه نمونه و بیاد جای دیگه هم بشه.
حالا دکتر مهدی، من اخیرا این درد دلی از شما خوندم تو یکی از این رسانه‌های داخلی، اونم این بودش که فکر کردم یه مقدار ناراحتی از این که تا الان از شما درخواستی نشده واسه همکاری واسه کار. چه این چیز درسته؟
درد دل نبود، من فکر کنم شما به این مصاحبه با مهر در واقع اشاره میکنیم، من گفتم این 10 نفر فرزن هیچ کدومشون ستاد ای آی دریاچه هیچ موقع باشون تماس نگرفته که کار کنن، حرفم این و اونجا بحث رفتن متخصصین بود و اینکه متخصصین چرا بر نمیگردن، بحث به بنیاد نخبگان و غیره، گفتم که مسئله‌ای که ما داریم اینه که ما یه سامانه یا یه شبکه منسجمی نداریم که این نیروها رو به خدمت بگیریم، خیلی از افراد حالا اصلا فرض کنیم به خاطر شرایط بهتر اقتصادی اجتماعی هر چیزی که دارن دوست ندارن برگردن، دوست دارن اونجا زندگی کنن، اما این افراد خیلی هاشون دلشون میخواد برای ایران کار کنن و اتفاقا خیلی کمتر از افرادی که داخل کشور تو خیلی مواقع دارن کار تخصصی میکنن، خیلی کمتر دنبال منافع مالی هن. یعنی شما بالاخره یه احساسی داری به کشورت، یه نیمه گم شده، یه احساس مفید بودن، یه احساس انتقال، این افراد خیلی هاشون فقط خوشحال میشن با اینکه شما بهشون ایمیلشون رو جواب بدی، تحویلشون بگیری، بهشون احترام بذاری یا تخصصشون رو بشناسی. من عرضم این بود که چرا از این نیروها استفاده نمیشه. حالا من میگم حالا ستاد احیا رو مثال میزنم، ستاد احیا به عنوان یه ستادی که پیشرو بوده، رفته متخصصین خارج از کشور رو آورده، خب چرا این همه متخصص آب ما باز هم داریم، حالا بیشتر هم تولید میکنیم، من این همه دانشجو خود بنده دانشجو ایرانی داشتم که اومدن کار کردن، ما باید فکر این باشیم که حالا نخبه رو حتما نباید برگردون، نخبه رو میشه ازش استفاده کرد، بعدم اگه برش میگردونی چجوری میخوای ازش استفاده کنی؟ خود بنده اگه میدونم، اگه من تصمیم بگیرم میدونم فردا من میخوام بیام ایران برای هیئت علمی شدن توی یه دانشگاه خوب کشور، دچار مشکلم، در حالی که من الان مثلا ممکنه توی یه دانشگاهی تدریس کنم که جز 10 تا دانشگاه برتر دنیا باشه. اینکه ما چه مکانیزمی داریم برای استفاده، بله من میگم که خیلی ما افرادی داریم که حاضرن خیلی چیزا رو با هزینه کمتر انجام بدن، خیلی موقع اصلا بیان کمکتون کنن، که من الان که بیشتر با یه سری ارگانهای دولتی کار میکنم، میرم میبینم طرف یه پروپوزال آورده چندین میلیارد تومان هم داره تقاضا میده برای انجام اون کار، که اون کارو من میبهش میگم یا تز دانشگاهی یا اطلاعاتشو مجانی برای من، هر روز ممکنه تو ایمیلم بیاد از فلان ارگان مثلا میگم کشور کره، ولی اون اومدن دارن میفروشن اینجا، خب چرا ما اینا رو کمک نکنیم؟ یا مثلا یه پدیده پیش میاد، یه بحرانی، میگیم آقا النینیو، میبینیم شتاب زده براش یه کاری انجام. چرا از این متخصصینی که ما داریم استفاده می‌کنیم؟ تخصص منم نیست، تخصص خیلی های دیگه بعض تغییر اقلیم رو داریم، چرا از اینا استفاده می‌کنیم؟ من حرفم این بوده که حالا لزوما اونایی که رفتن ارتباطشون نباید قطع بشه و لزوما نباید برگردن برای اینکه بتونن مفید باشن، میتونن اونجا باشن و مفید باشن، ازشون استفاده کنیم.
بسیار عالی. من این بحث رو نمی‌بندم برای اینکه می‌خوام انتهای مصاحبه بازم بهش مراجعه کنم. آقای دکتر شاهباز و همچنین همکاران محترم دیگه مون، اگر سوالاتی من نظرتون هست بفرمایید.
سوال که خیلی زیاد از آقای دکتر کاوه مدنی، ما که امروز نبود که فقط از شما استفاده کردیم، واقعا یعنی افتخاری است برای ما. آقای دکتر، واقعیتش این که این مباحث شما خیلی خیلی جالب بود، یعنی واقعا خرافات بود، یعنی واقعا منم یه جور دیگه به این باورا رسیده بودم. فقط یکی از این خرافاتی که فرمودید بزرگ کردن مشکل بود. مثلا خیلی ما بزرگ نشون میدیم و اونقدر بزرگ نشون حتی میترسیم ازش. آیا بحران دریاچه ارومیه، نمیدونم حالا مشکل دریاچه ارومیه، واقعا به اینقدر مشکل هست که ما میگیم؟
ببینیم، نمیدونم ما چی میگیم. ما میگیم یه اکوسیستم بسیار جذابی رو از بین بردیم. خب این خیلی فاجعه است. یعنی شما یک اکوسیستم بسیار بگم جذاب و خاص رو در دنیا از بین ببریم و خرار هنری است. بله، این که دقیقا میدونیم از بین بردن دریاچه چه اثراتی داشته یا اثراتی خواهد داشت روی منطقه، روی چرخه حالا اکوسیستم بین الملل، حالا بگیم از طریق آرتمیا، پرندگان مهاجر و غیره، اینو ما لزوما نمیدونیم. یعنی اونجایی که میگیم، حالا با خدمت خودتون بودیم، ما یادم نیست اون بخشی که رفته بودیم کجا بود، ولی وقتی میخواستن به ما آمار ارقام بدن، میگفتن جمعیت ما از این از سال نمیدونم مثلا میگن 75 در تا الان اینقدر تغییر کرده، بعد هر چی میگفتن سال 85 توش نبود، بعد میگفتن از اون تاریخ اینجوری شده، مثلا جمعیت ما ثابت شده. این که ثابت شده معلومه تاثیر دریاچه است. این که مثلا اینجوری باید که من سوال کردم خب 85 چی؟ 85 که هنوز خوشسالی اینجوری شروع نشد، چرا اونو عددش نمیدیم؟ بعد اونو باید این که میگم اینجا هاست که ما یه مشکلی رو پیدا کردیم، الان همه چیز رو وابسته میکنیم به اون مشکل، همه چیز رو میندازیم. این میشه مشکل اجتماعی ما. این مشکل اجتماعی ما به مراتب در واقع جدیتر از مشکل دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه فاجعه ملی است، همونجوری که هامون فاجعه ملی است، همونجوری که زاینده رود فاجعه ملی است، همونجوری که بحران خوزستان، بحران گرد و غبار خوزستان فاجعه ملی است. بزرگ است، بله، مهم است، بله، اما اینکه فقط بشینیم گریه کنیم و ذکر مصیبت بگیم کاری رو به جایی نمیبره. اینکه دقیقاً نفهمیم چرا میخوایم احیاش کنیم، به کجا میخوایم برسیم، این واقعاً این منم یاد گرفتم در همون سفری که خدمت شما رسیدیم که چرا میخوایم دریاچه ارومیه رو احیا کنیم. یعنی منم میخواستم برای اونا توضیح بدم، هیچی نداشتم. خب این مسئله مهمه. بله فاجعه است، اما ما هنوز نمیدونیم چرا فاجعه است.
آقای دکتر، الان اشاره کردید به بحث آرتمیو و پرند، بعدش هم فرمودید یه فاجعه ملی. فکر نمیدونید یه فاجعه بین المللی است؟
حالا فاجعه بین المللی، فاجعه منطقه‌ای،
فاجعه چی میخوام از این بگیرم؟
ببینید مسئله اینه که ببینید در خیلی مواقع در بعضی از اکوسیستم‌ها دقیقاً، چون من میگم نمیدونیم که چرا در واقع ما از یه اکویلیبریوم، یه حالت پایدار میریم یه حالت پایدار. ما در مقابل جابجایی و گذر از یک حالت پایدار به حالت پایدار دیگه مقاومت میکنیم. ممکنه حالت پایدار دیگه لزوما خیلی جذاب ما نمیشناسیم،
اما
یعنی یه کلایمت چینجی داره اتفاق میفته، ممکنه در ما دووم بیاره. همونجوری که وضعیت زندگی ما امروز برای پدربزرگان ما یک همون بحران بود. یعنی ما اینکه با هم دیگه الان داریم صحبت می‌کنیم در حضور دوربین و موبایل شما اینجاست و نمیدونم ایشون با ما با هم دیگه اس ام اس می‌زنیم، من وسطش دارم صحبت می‌کنم، یه سری افراد ما رو از بیرون تماشا می‌کنن بدون اینکه بیان تو جلسه بشینن. خب این فاجعه است، اصلا این زندگی نیست، این که شما پیاده روی نمی‌کنی با ماشین میای. ممکنه ما در حالت جدید هم پایدار بمونیم، ممکنه زندگی کنیم، ممکنه تطابق بدیم خودمون رو، اینو ما ازش میترسیم. خب بنابراین این رو بهش میگیم فاجعه. ما در مورد مثلا میگم یوز پلنگ، شما آرتمیا شاید اونقدر برای ما ملموس نباشه که یوز پلنگ ایرانی برای ما جذاب و ملموسه، یوسف پلنگ اگه از بین بره چه اتفاقی میفته؟ ما حالا این مقاومتی که میکنیم، خب بعدم میگیم حالا این ملیس یا بین المللیس، خب اگر یوسف پلنگ ایرانی از بین برود یه فاجعه بین المللیس، چون فقط یوسف پلنگ ایرانی رو ایران بره یا مثلا چند. ولی من اینو از پلنگ شناسم پرسیدم، یا اون کسی که در واقع رئیس سازمان یا اتحاد پلنگ شناسی دنیاست، اونم جوابی براش نداشت. ما این موقع میدونیم که حذف یه سری گونه از اکوسیستم به نظر ما خطرناک است.
حذف یه زنجیره است.
آره دیگه. نه ولی ماموت هم رفتن، دایناسور هم رفتن، انسان ها هم ممکنه برن و چرخه طبیعت ادامه پیدا کنه. مسئله اینه که ما از اکویلیبروم های جدید میترسیم، چون تجربه شونه که برای همین تو احیا هامونم به دنبال احیای کاملی، در حالی که نمیشه.
من آیا دکتور به نظر شما، حالا یه جور دیگه مطرح بکنم، آیا توجه جهانی به دریاچه ارومیه هم به لحاظ اکادمیک هم به لحاظ اجرایی وجود داره شما که اونور هستید؟
توجه وجود داره، ولی نه اونجوری که مثلا فکر کنیم حالا دنیا باید بیاد در دریاچه ارومیه سرمایه گذاری کنه و کمک کنه. به علاوه این که دنیا میتونه بیاد کمک کنه، به خاطر اینکه مثلا الان میگم مثلا به چاد داره کمک میکنه، اما بالاخره اینا ناشی از پدیدهای سیاسی و اجتماعی هم هستن دیگه. یعنی اینکه کشور شما چقدر کمک بین المللی میگیره برای احیای بعضی از اکوسیستما، آب نمیدونم، کمک به سیستم محیط زیستیتون، خودش تابعه اینه که روابط بین المللتون چجوری. بالاخره ما در برهه‌ای به سر میبردیم که تنش‌های سیاسیمون زیاد بوده، خیلی نمیتونیم انتظار داشته باشیم که کشورهای خارجی حتما بیان سرمایه‌گذاری کنن و کمک کنن. از اون ور ما چقدر جذابیت داره برامون محقق خارجی بیاد تو کشور ما تحقیق کنه؟ خیلی موقع ما میریم آفریقا با سلام و صلوات تحویلمون میگیرن، میایم اینجا. منی که فارسی صحبت میکنم برای خیلی از دوستان اصلا خوشحالم نیستم که من اینجا هستم. ها نمونهش همون در جلسات دریاچه ارومیه، سوئیسیه اصرار نداشت به گزینه انتقال آب، ولی میگفت انتقال آب قابل بررسی است. ایرانی بدون اینکه بدون هیچ مطالعه با مقایسه پیهاش به این نتیجه رسیده بود که این قضیه غیر قابل بررسی است. یعنی من میگم این روی کردم. خب به هر حال اون خارجی هم دوست داره بره جایی که بهش احترام گذاشته میشه و اونجا هم کار. یعنی ما میگم همه اینا رو بیاریم در این قالب ببینیم. اما شکی نیست که ما در دوران تحریم حتی آمریکا فشار آورده بود به سازمان‌های تابع سازمان ملل و کمک‌ها قطع شده بود توی بحث‌های محیط زیست.
همین رو می‌خواستم بگم، یه بحث چی میگم بایلترال دو جانبه است. یه بحثی که یه سری سازمان‌ها می‌دونن وظیفه این کارو دارن، در اون رابطه می‌خوام ببینم آیا اونا مثلا در این رابطه هیچ وظیفه‌ای که داشته باشن عکس‌العمل نشان ندادن.
نه اینجوری نیست. اولا اینکه شما چجوری تعامل می‌کنی، چجوری کمک می‌گیری، چجوری این رو به عنوان یه فاجعه ملی یا بین‌المللی طرحش می‌کنی. شما اینجوری بگم، ستاد دریاچه، شما جزء ستاد هستین، ستاد چه کاری کرده برای اینکه مطلب دریاچه ارومیه رو به گوش جهانیان برسونه، به گوش در واقع علمای علم برسونه و ازشون تقاضای کمک بکنه؟ این چه رسالتی رو شما داشتین؟ چقدر در این زمینه سرمایه‌گذاری کردین؟ چقدر خارج از رسانه حرف زدین؟ من تو میگم داخل ایران هم حرف نزدین. شما میگیم بین المللی چرا کمک نکرده؟ من میگم چرا اینو تبدیل نکنیم به یه چیزی که منی که در تهران دارم سیب گاز میزنم از آب وجدان بگیرم که دارم سیب گاز میزنم، چون این سیب ممکن از ارومیه اومده باشه. ما تو این جنبه ها خیلی کار نکردیم که بتونیم انتظار داشته باشیم از ارگان‌های بین‌المللی. راجبش نوشته شده، راجبش بحث شده. ولی از اون ور باز چه اراده‌ای وجود داره که، یا چه تضمینی وجود داره که این قضیه حل بشه؟ ما می‌ریم چیزی رو مطالعه می‌کنیم که بتونیم حلش هم بکنیم. فقط اینکه بخوایم صرفاً مطالعهش کنیم به جای ما رو نمیبره. ما در مورد دریاچه ارومیه راه حل‌ها رو خیلی خوب ممکنه بشناسیم، اما هزینه‌های سیاسی پیاده‌سازیشون رو هم می‌شناسیم و می‌دونیم که در واقع به در بسته داریم میکنیم در خیلی از موارد. خب اون خارجی هم در خیلی موارد مطلب جدیدی رو به شما نمیگه، و در خیلی از موارد ما خیلی بهتر از اون خارجیه مطلب رو میدونیم و زودتر هم میتونیم کشفش کنیم. بنابراین اون هم باز مطلبی نداره بگه. اما چرا مگر جایکا نیومده کمک کنه یه کاری رو بکنه؟ ارگانهای دیگه هم میان، وظیفه لزوما ندارن و میگم جایی خزینه میکنن که گاهی وقتا ما مقایسه بکنیم ایران رو با خیلی از کشورهای افریقایی، خوب کمک‌های اقتصادی که اونا میخوان و میگیرن به مراتب ممکنه زیادتر باشه.
درسته، در واقع ایران یه جوری هم نشون میده که خب وضع مالیش خوبه، هم نشون میده که وضع علمیش خوبه. در نتیجه جذابیتی تو سازمان‌های مثلا بین‌المللی هم حتی به لحاظ وظیفه هم باشه پیدا نمیشه که مثلا بیان اینجا و اینا. درسته. ممنونم شما سوالی درست بفرمایید.
خب یک از دوستان سوالم لطفا خودتونم معرفی بفرمایید.
خوشحالم من ارشدی هستم. خدمت آقای دکتر از سالدان دور شاگرد ایشون نشه. اولین دانشجو بودین که ما با شما کار کردیم.
ممکنه تو ایران شاید.
اولین دانشجو بودم که خدمتشون بوده. از همون موقع فضای فکری شما رو من رصد میکردم.
کدوم دانشگاه؟
من دانشگاه تربیت مدرس آب خوندم و دکتر استاد مشاور من بود توی حوزه آب و انرژی بود. تضاد آب انرژی. بعد خب رصد کردم این
مقالش هم هنوز قرار بدم. چه سالی برای به دست شدید؟
بله 2010 بود. عرض کنم که من گزاره هایی رو که شما سعی کردین باز کنید و این گزاره های باورهای غلط رو عنوان گذاشتید که دست و گریخته برای شفاف سازی اذهان که ما داریم راجع به باورهایی تاکید میکنیم که این باورها خودشون محل تردیدن، پس دارید یه کار فرهنگی میکنید که اساسا ما راجع به این موضوع با یه سیه خورده مداوه کنیم. این گزاره ها رو که تحلیل میکنی و بعد میرسی به این جمعنی میبینی که تو صحبتاتون هم اشاره کردین که ما بایستی با یک روی کرده فرهنگی اجتماعی بریم سراغ آب دیگه با روی کرده. آیا این روی کرده فرهنگی اجتماعی رو شما چارچوبش رو و زاویه نگاه به چیز ورودش رو نقطه ورودش رو برای خودتون مشخص کردین، یا اینجوری بگم الانه با این صحبتهایی کردین سوال کلیدی که توی ذهنتون هست که دنبالش این روزها برای پاسخ دادن بهش تحقیق بکنین چیه؟ ولی مهمترین مسئله اینه که شما توی یه فضایی از مسیر توسعه کشور هستید که دیگه با این روابط دولت و ملت و با این نوع چیزا نمیتونید مسائل رو حل کنید، چون مشکلاتتون به جایی رسیده که بایستی یک اصلاحی در روند روابطتون داشته باشید. و بعد بحث سر سیاست گذاری و اجرای سیاست هاست که شما به درستی تأکید کردید که ما توی سیاست گذاری و یا تصمیمات مشکل نداریم، ما میدونیم راهکارهامون چیه ولی تو اجرا نمیتونیم بریم. روی اینم صحبت بکنیم، چرا تو اجرا رو نمیتونیم و چطوری شکاف بین دولت و ملت رو از فرصت 30 سالی که به مسئله آب برمون گذاشته. من فکر میکنم مسئله آب علاوه بر اینکه میشه تهدید باشه، به نگاه تهدید بهشون نگاه کنیم، به نگاه یک فرصت برای شروع تغییرات بهش نگاه کنیم که دیگه آب مسئله نیست که بشه زیر فرش کرد. مسئله یه که شما سیاسیون هم وقتی بخوام بهش برخورد بکنن میدونن که با این موضوع نمیتونن شروع کنن، چون چیزی نیست که بتونن با یک سری شو بازی مثلا حل کنن. این رو دو تا سوال مشخصه. سوال
دوم خیلی تو دانم شد آیی رفتن
من سوال نه بذار اگردیم سوال اول گفتین سوال گفتین دغدغه چیه رو چی کار میکنیم. من بکنم بگم چرا امروز موضوع سخنرانی این بود. من قبلش که کار میکردم دنبال راهکار بحران آب بودم. بعد خب راهکار بردیم سر میز حرف زدیم و دیدیم که نه یه دفعه طرف مثلا میگم میگی که چه میدونم باید سیاست های افزایش جمعیت رو بازبینی کنیم. یه دفعه دیدم رگ گردن زد بیرون طرف داره داد میزنه نه جمعیت هیچ ربطی به بحران آب نداره. یا یه جا گفتیم آقا مثلا بهره‌وری آب در بخش کشاورزی پایینه. یه دفعه یه نامه سرگشادی یکی نوشت که آقا مشکلات رو با گردن کشاورزان ننداز، بدون اینکه گوش کنه بگه من نتیجه گیریم چیه، چون من جز آدمایی هستم میگم نه کشاورزی نباید تعطیل بشه امروز، نمیتونه تعطیل بشه امروز و ما باید کشاورزا رو بهشون کمک کنیم. یعنی ما مسئول وضعیت زندگی کشاورزای هست. و خیلی موارد این چنینی که به قولی بدون اینکه کلام منعقد شه، بدون اینکه من حرفمو حتی جمله‌مو تموم کنم، دیدم حمله شد، دیدم واکنش بود. یا اینکه ما نمیتونیم خودکفا بشیم از لحاظ کشاورزی، طرف سری گفت آقا شما میخواین منو وابسته کنی به ایران رو وابسته کنی به دولت‌های بیگانه. خب و تو این فضاها
من این احساس رو کردم که نه، فاجعه خیلی جدی تر از اونیه که فکر میکنیم. مشکل مشکل شناسایی راهکار فنی و حتی راهکار سیاسی، یعنی از لحاظ پالیسی ریفورم و تغییرات سیاسی، تغییرات قوانین نیست، سیاستی نیست. یعنی ما لزوما الان به سیاست جدید نیاز داریم، ما باید به مشکلمون، مشکل دیدگاه، مشکل نگاه ما هنوز باید برگردیم، برسیم به همون ارزی که داشتم، روایت مشترک. ما هنوز مسائل رو از دید خودمون میبینیم، با قضاوت خودمون میبینیم و لزوما به یک کارشناس هم اعتماد نداریم. یعنی مراجعه میکنیم اعتماد نداریم، یعنی مثل اینکه شما مشکلات پزشکی خودت رو بخوای خودت حل کنی.
الان سوالتون اینه چجوری به روایت،
من سوالم الان رسیده ای به این که سوالم این است که اصلا ریشه مشکل چیست. یعنی من اومدم تازه میام، یعنی گفتم برعکس بریم عقب، نه خیر، شما این با این سیاستی که وقت نداریم وقت نداریم مشکلات رو به اینجا رسوندید. یعنی اگر سیاستتون رو عوض، باید سیاستتون رو عوض کنیم و برگردیم و اتفاقا باید کندش کنیم، اشکال نداره، حتی مشکل داریم، وضعیت داره بدتر و بدتر میشه، مثل دریاچه ارومیه یه حالت نگرش داریم فعلا، ببینیم چیکار باید بکنیم. تو خیلی از موارد دیگه به جای اینکه بدو بدو برین انتقال آب اجرا بکنین، حداقل تو شرایط کنونی نگرش داریم، به جای اینکه برین آب شیرین کن بسازین، تو شرایط بذاریم بفهمیم داریم چیکار میکنیم، بفهمیم چرا اینجوری شده. من دغدغه الانم اینه که، این چیزی که تاکید میکنم اینه که ما مسئله شناسی کنیم، برگردیم عقب بفهمیم چرا اینجوری شد. ما تا زمانی که نفهمیم چرا اینجوری شد، من شما رو به خاطر اینکه تو وزارت جهاد کشاورزی هستی اصلا قبولت ندارم، چون من تو وزارت نیرو هستم و این تفکر وجود داره، این چیز مکتبی، همون جوری که شما ای دانشگاه تهرانی، من دانشگاه شریفم، ممکنه تو بعضی موارد هم دیگر قبول نداشته باشیم. ما این برای اینکه من ناخودآگاه فکر میکنم شما موضع داری، بدون اینکه، یعنی متهمت میکنم به جهتگیری بدون اینکه به حرفت گوش کنم. خب این مسائل رو داریم. حالا اتفاقا من دانشگاهی هم که اینجا میتونم کمک کنم. چرا؟ بخاطر اینکه من وابسته به هیچ ارگانی نیستم، شما وابسته به هیچ ارگانی نیستیم. ما این که بعد بیایم اینجا روشنگری کنیم و کار بکنیم، ما این که بعد بیایم، هر من چند تا شده چندی مثلا تو رسانه ها گفتم بیا تو فلان برنامه با فلان کارشناس، گفتم آقا مثلا اونی که شما بهش میگی کارشناس، با چه در واقع معیاری بهش میگی کارشناس؟ چون مثلا چون حرف میزنه راجب، صرف اینکه یکی راجب یه چیزی حرف میزنه کارشناسش نمیکنه؟ آیا واقعا رفته بررسی کرده؟ آقا بیا حرف بزن، حالا مشکلی نیست، مردم قضاوت میکنن. گفتم اتفاقا مردم نمیتونن قضاوت کنن. ما اگه در خارج از کشور هیلاری کلینتون رو نمیدونم، دو تا کاندیدای دموکرات میان با دو تا کاندیدای جمهوری خواه و نمیدونم آقای دونالد ترامپی که مغزش کار نمیکنه میان صحبت بحث میکنن، فردا کل رسانه ها بهشون حمله میکنن اگر یکی حرف دریوری بزنه. ولی اینجا شما اسم من میذاری کارشناس، یه بنده خدایی که واقعا کار کردم میذاری کارشناس، ما بریم الان تو رسانه بشینیم راجع به یوز پلنگ صحبت کنیم؟ خب من که یوز پلنگ بلد نیستم، من که کار نکردم، صرف اینکه من خوب میتونم صحبت کنم پاشم میرم تو تلویزیون صحبت میکنم. ما این مشکلات رو داریم، ما اصلا نمیدونیم کی کارشناسه، نمیدونیم. بعد میگم خب مردم نمیتونن در واقع قضاوت بکنن، مردم گمراه میشن. شما به مردم هر روز دانش داری تزریق میکنی با تلگرام، دانش غلط داری تزریق میکنی، مردم رو گمراه میکنی، دانش غلط دست به دست تو اجتماع میچرخه. ما باورهای ما همون جوری که از باورهای غلط دینی میتونیم رنج ببریم، باور خرافه های مختلف، ما از خرافه های فنی هم میتونیم رنج ببریم و الان مشکلمون اینه.
شما دارید مسئله واقعی ورنا رو، ریشه‌هاش رو
نمیگم من. آخه این خیلی ادعای بزرگی است که من بگم من این کارا رو میکنم، من دارم بازی میکنم با مسئله. ولی من دارم الان یواش یواش میام میگم آقا نه 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 نه، اصلا بیام ببینیم کجا. اگه شما به این باوری که 30 سال خشکی، کسی که میاد تو وزارت نیرو میگه من 30 سال خشکم، شما اگه دو واحد هیدرولوژی گذرونده باشین میدونی که دوره مبنا حداقل 30 سال است. اگه 30 سال خشکی، پس اون جریان، اون رژیم نرمالته، پس شما اصلا معنی خشکی رو نمیفهمی. خشکی یعنی در واقع فاصله از شرایط نرمال. شما اگه پس این، خب من اینو با چیکارش بکنم؟ یا میام من ایران اومدم با پروژه هارپ آشنا شدم، اولین بار یه دفعه تو دانشگاه تهران حرف می‌زدم راجع به تغییر اقلیم، گفتن پروژه هارپ، گفتم من ببخشید چی مشکل در واقع این داستان چیه؟ هارپی که شما راجع به صحبت می‌کنی اصلا اونور دنیا من تا حالا نشینم ازش تو هیچ در واقع نشست تغییر اقلیم. این میشه مسئله دیگه، این که ما همش دنبال یه دشمن خارجی، یه مسئله خارجی، یه عامل خارجی، یه چیزی که داره سیستم من رو به هم میزنه بدون اینکه بیام شناسایی کنم، یا اینکه یه راه حل باز دوباره عجیب غریب، تغذیه باروری ابرها. خب اگه این چیزا جواب میداد چرا کشورهای دیگه نکردن؟ چرا ما بعد این همه هزینه کنیم بابتشون؟ من فکر کنم این رو ما مسئله داریم. حالا ایده بسیار فرصت طلب اینجا هستن
که از این هم باورهای غلط رو تزریق میکنن، هم میان ازش منافع اقتصادی میبرن. یعنی من میام برای اینکه من قرارداد فلان رو بگیرم از شما، میام به شما میگم من یه سیستم ماهواره‌ای دارم که 30 سال آینده رو برای شما پیش بینی میکنم، خوشداری برای شما پیش بینی میکنم تا 30 سال آینده. خب بله، مدیری هم که نشه، مدیرم که بالاخره همه چی بلد نیست. ما یکی از مشکلاتمون باز دوباره اینه، ما سیستم کارفرماییمون نمیتونه شرح خدمات بنویسه، نمیتونه کار تحویل بگیره، نمیتونه کار تعریف کنه. خب تو این سیستم بلبشو پس ما دانش و ما سیستم تخصصیمون مشکل داره، ما دانشگاهیامون مشکل دارن. من و شما چند تا افراد، کسانی که ما میدونیم مدیریت منابع آبی هن، دارن تو رسانه ها حرف میزنن، دارن با مردم حرف میزنن، چند نفر؟ یعنی ما وقتی میگیم مدیریت منابع آبی، آقای دکتر فلانی، آقای دکتر فلانی، چند تای از اینا دارن میجنگن و حرف میزنن؟ نمیزنن. دانشجوی ما دنبال چیه؟ همیشه میاد، همین الان که ما از اون ساختمون اومدیم اینجا، چند تا اومدن جلو، آقا میشه یه موضوع به ما بدیم؟ مگه اینجوریه؟ شما مشکل پیدا کن، برای مشکل برو یه راه حل پیدا بکن. اینه، در حالی که طرف میگه آقا من متد فلانو دارم، شما یه مشکل داری عددی بدی ما حلش کنیم. خب این نگاه غلطی است. ما مشکل، یعنی ما از تحقیقمون هم بر اساس مشکلات نیست، یعنی ما حل مشکل واقعی نمی کنیم. حتی خیلی از کارهای مدیریت منابع، به نام مدیریت منابع آب تو ایران میشناسیم، یا منابع آب مقالاتی که میدیم، مسائل فرضی درست میکنیم که حلشون کنیم. من که اونجا داوری میکنم، میدونم که همچین مشارکتی بین این ارگان و ارگان امکان پذیر نیست، ولی یه داور خارجی نمیدونه. بنابراین اون میگه آقا من اینو میده به اونو میده، در حالی که اصلا این مسئله وجود خارجی نداره. پس ما اینا مسائل اصلی. من حالا میگم من که جامعه شناس نیستم، من که نمیتونم مشکلات اجتماعی رو حل کنم. مگه من مشکل عبور از چراغ قرمز رو من دانشش رو دارم گرد؟ ولی من میتونم یه جا ترمز بزنم، من میتونم یه جا که یکی ورود ممنوع اومد یه ذره بهش قرولند کنم، نه البته زیادی بکنم چاقو میزنه من میکشه، ولی کتکم میزنه، ولی اینجوری میتونم بکنم. حالا منم تو جایگاهی که نشستم میتونم چارجا قر بزنم، ممکنه 5 نفر از من ناراحت و عصبانی بشن، اشکال نداره. پس منم حاضرم این بهاره بپردازم که بیام بگم آقای فلانی اعترافم براش قائلیم، ولی فلانجا غلط گفت یا اشتباه کرد از لحاظ علمی. این کارو ما میتونیم بکنیم و اینو یاد بدیم که بریم مسائل بپذیریم. طرف گفت ناسا گفته، بگو میشه رفرنسشو بفرستی، بعد بری خودت رفرنسشو نگاه بکنی.
فقط یک کوچولو سوالی بود. من شما با توجه به این که فرمودید که میخوایم بیاییم سراغ ریشه و برداشت من از نوع نگاه دوروی کردون که میگه سراغ رسانه و شفاف سازی بهتر این روی کردون، آیا برای خودتون ارتباط پایدار برای این که ریشه رو درست بشناسید با جامعه شناسا و حوزه‌های فرهنگی چیز دارین تو فکرتون هست؟
من که ادعا نمی‌کنم من الان متخصص بحران آب ایرانم و مشکلات آب ایران دارم حل میکنم، یا تنها تحقیقی که در حال حاضر میکنم تحقیق راجب ایرانم. نه اینجوری نیست. منم اینم یک چیزیه که نه هیچ موقع راجبش کسی به من پول داده، نه چیزی دغدغه شخصی، یه کار فرعی است که من دارم انجام میدم. تا حدی که میتونم بله با یه حقوقدانم صحبت میکنم. امروز با یه نفر که روابط بین الملل داشت، در واقع تخصصش روابط بین الملل، راجع به سیاست آب ایران صحبت میکردی. بالاخره منم تا اونجایی که میتونم حداقل این ادعا رو میکنم که حالا به خاطر اون جایی که هستم یا تحقیقاتی که حالا تو دوره فوق دکترا کردم با آدمایی که پروژه داشتم، حداقل اون مرزهای سنتی منابع آبی، حالا مهندس آب رو شکوندم یا سعی میکنم بشکنم، یا برم با کسایی صحبت کنم. من دپارتمانی که هستم یه نفر دیگه مهندسه توش، اونم مهندس شیمی، بقیه از وکیل و نمیدونم حقوقدان و علوم اجتماعی، یعنی اقتصاددان، یعنی من توی این فضا دارم کار میکنم. حالا به واسطه تعاملاتی که با اونا دارم یه سری چیزا رو یاد میگیرم. اما اینکه من ادعا کنم که من الان با همه افراد در تعاملم یا میفهمم، نه نمیدونم. ولی میدونم که ما چه میدونم خیلی میتونیم از متخصصین علوم دینی بهره ببریم در حل مشکلات منابع آب ایران، و نمیکنیم این کارو. میتونیم با تعامل با مساجد و نمیدونم واعظین هم خیلی منافعی برای حوزه علمیه، نه اصلا واعظین مساجد بتونیم خیلی کمک بگیریم برای حل بحران آب، نمیکنیم حالا به هر دلیلی. یعنی منظور این که به هر حال رسانه‌های خودمون، رسانه‌های ما اصلا به نظر من خیلی عکس العمل نشون نمیدن، چه برنامه آموزشی داره، چه منفعت مالی داره براشون، خیلی مقابیان تو این برنامه‌ها داخل بشن. به هر حال این مسائل رو متاسفانه داریم. منم هر جایی که بتونم تو بازیام یه کاری میکنم، اما اینکه من ادعا کنم من کاری نیستم که
من فقط آره. خواستم بگم که شما وقتی میرید سراغ ریشه ها، مسلماً میدید که زاوی دید حوزه‌های تخصصی دیگه مثل جامعه شناسی و اقتصاد
تلاش میکنم، اما به این معنی پریروز کاش اسمشون رو یادم بود، هنوز ایمیلشون رو جواب ندادم، پریروز دانشگاه تهران صحبت کردم، یه بنده خدایی به من ایمیل زده، من الان دقیقاً تخصصش هم یادم نیست، ولی رو بحث مشارکت کار کرده و اینقدر یه ایمیلی زده و این در واقع کارهایی که رو ایران کرده، بحث مشارکت ها، بحث حالا با مثلا سوشال نتورک و این متد های این چنینی اومده بررسی کرد، خب یه چیز آموزنده است. منم شانسی با این آدم آشنا شدم، برای من چهار تا مطلب خوب فرستاده، جایی که این اتفاقات بیفته میفته، ولی واقعا منم خیلی موقع ها گمانه‌زنی ممکنه بکنم، لزوماً ندونم که چی میگم، سعی میکنم اینجوری نباشه، ولی خب منم احتمالا خیلی موقع ها غلط میگم و بیهوده میگم.
آقای دکتر مدنی، من لابده صحبت های شما یه برداشتی کردم از یک شور و شوق و انگیزه و انرژی بیکرانی که در شما وجود داره و اینکه یه حسی در شما وجود داره، حس اینکه یه اطلاعیه و یه تلنگری بزنی، همین برنامه که امروز با داشتیم به اسم خرافات آب ایران. یه چیز صادقانه میخوام عرض بکنم، تا چه سالی، چند سال شما فکر میکنید این برنامه ها جوابگوه؟ آیا قدیمی ترهای ما توی زمینه آب تو دنیا، ایرانی ها که در خارج از کشور بودن، آیا اونها هم این مسیر رو پیمودن؟ آیا اونها جواب گرفتن؟ یا فکر میکنید که راهکاری جز این هست که ما بخوایم اونها هم پیش بگیریم یا خیر؟
سوالتون یه ذره گنگ برام، ولی این که نمیدونم دقیقا حالا قبلی های من کی چه کرده. میدونم خب به هر حال خیلی از افراد حالا نه در حوزه آب، در حوزه های مختلف اومدن انتقاد کردن، حرف زدن فلان. من لزومن نگاهم، ولی نمیدونم، شاید گاهی وقتا انتقادی زیادی به نظر برسه، لزومن اینجوری نیست که فقط بیام انتقاد کنم، تلنگر بزنم بدون اینکه بگم خب چیکار بکنیم یا بیرون گود وایسم. یعنی واقعا سعی میکنم تا اونجایی که میتونم خودم هم کار کنم و کمک کنم. تا کی میشه ادامه داد؟ فکر کنم تا زمانی که بشر زنده است باید به تلنگر و انتقاد و انتقاد سازنده ادامه بده. خسته میشه؟ بله حتما، بندم خسته میشم خیلی موقع ها، میگم فایده نداره، با اینجا مینویسیم با اونجا میگیم، نمیدونم سوء استفاده میشه، یه دونه خبرنگار سوء استفاده میکنه، یه جا حرفتو جابجا میکنن، چهار جا میان فوشت میدن. همین الان اطلاعی شریف که رو فیسبوک اومده بود، نمیدونم چند نفر اومده بودن سودن مثلا فلانی دیگه، حالا چهار تا مقاله نظریه بازی ها داده دیگه، حالا چه خبره مثلا میگم. به هر حال دو دفعه میخونی ناراحت میشی، یه جا میخونی میخندی. من یادم پارسال تدکس کیش که سخن میگردم، رفتم بعدش توییت هایی که اون زمان شده بود خونده بودم، خب من راجع به آب صحبت میکردم، یه خب برای جماعتی که لزوما در واقعشون آب نیست، یکی نمیشد و یکی یه استکان آب بده دست این طرف حرف نزنه قر نزنه. خب منم این داستان هم هستی، به هر حال این مسئله رو داریم، اینکه جواب میگیریم. من فکر کنم خیلی موقعا وابسته به اینه که چجوری از چه دری وارد میشی، ولی دنیای تکمیل کاملی نیست، ممکنه یه جا خوششانس باشی، یه شانسی بهت داده بشه، یه جا بری حرف بزنی. مطمئنم بسیار افرادی هستن که هم دانششون خیلی بالاتر، هم بیشتر میدونن راجع به مشکلات منابع آب ایران، اما همین شانس مثل من رو نداشتن که دو روز مثلا فاصله دو روز دو جا دو تا دانشگاه خوبه ایران صحبت کنن، حالا با چند نفر ارتباط بگیرن. این در واقع این حالا سیاستیه که من داشتم، اما منم خسته میشم. چرا؟ منم برای اینکه میام میبینم همون دوستان من که با هم دیگه اینجا کار میکردیم، حالا یه ذره کار دانشجویی و کار غیر ازالک، الان میلیاردرن، بنده بعد برای همون رفت آمد به ایرانم فکر کنم که پولشو از کجا تامین کنم. به هر حال چارج منم تلنگر میخورم که خب کدوم داریم مسیر درست میریم. من بعد فردا بزن و بچم که نمیتونم بگم برین سایتیشن ها و تعداد رفرنس ها ارجاعات من بشمورین سیرشی
درسته،
بعد منافع نمیدونم مالی و غیر وزارک رو تامین کنم، یا امروز مجردم میتونم سفر کنم، میتونم شما دو روز گذشته به من میگی بیا سخنرانی کن، میگم باشه میام، چهار تا قرار رو جابجا میکنم، ولی در آینده که نمیتونم این شرایط داشته باشم. مطمئنم منم شرایطم تغییر، علوم مدیریت بهش میگیم unintended consequences یا قولی پیامدهای ناخواسته یا غیر قابل انتظار، ولی ساید افکت داره گاهی وقتا میتونیم بشناسیم اینا رو، سخت شناساییشون و همیشه باهاشون مواجهیم. اینکه چقدر سعی کنیم شناساییشون کنیم مهمه، چقدر مسئولیت پذیری داشته باشیم. مشکل ما اینه که توسعه اشکال نداره، ما نیاز داریم اتفاقا به توسعه هم در همه برهای زمانی، اما تعریفمون از توسعه چه تعریفی هست؟ ما همون حرفی که زدیم، تعریف ما هنوز ملاک توسعه همون شاید
در واقع خیلی تعاریف اقتصادی و بتونی و فلزی داشته باشه. یعنی شما ممکنه توسعه یافته تر باشی زمانی که موبایلت رو نیاری با خودت تا اینکه موبایلت همه جا باشه.
بچه‌ها خیلی تشکر میکنم از اینکه تشریف آوردین، خیلی انرژی گذاشتین. من خودم که عضو کوچیک از جامعه مهندسی مشاور هستم، خیلی سرچ کردم، مصاحبهاتون رو خوندم، هر بار خوندم خیلی انرژی گرفتم، خیلی امید گرفتم. به قول مولوی میگه نیست دستوری در اینجا قرع باب جز امید و الله اعلم الصواب. فرمایش شما خیلی به ما امید میده. سوال من در مورد بهره‌وری کشاورزیه که در مقالتون هم فرمودید که بهره‌وری افیشنسی کشاورزی تو ایران پایینه، مثلا حالا یه رقم 30% 37% و یکی از راه‌حل‌های بحران آب ایران افزایش این بهره‌وریه. حالا سوال من یه کمی ریزه، اون خب بهره‌وری 30%، اون 70% دیگرش حالا مگه برای دوباره برنمیگرده به سفره زیر زمینی؟ آیا چرا اونو میگیم تلفات؟ و به فرض اگه بهره‌وریمون بشه 90% 95%، خب اون کشاورز بازم ترغیب میشه زمینش رو توسعه بده. آیا افزایش بهره‌وری میتونه منجر به حل بحران آب ایران انجام بشه یا خیر؟
فرمایش تو متین فکران اتفاقا تو جلسم اتفاقا به طور خاص این مثال رو گفتم که این مثال که افزایش راندمان و بهره‌وری آبیاری لزوما به تنهایی نمیتواند مشکل آب را حل کنه. اتفاقا من همین رو گفتم که اگر این رو نیان در واقع جمعش کنیم یا در کنار یه راه حل دیگه نذاریم، اگر آب اضافی که از این در واقع قضیه جمع میشه رو نگیریم، یه راهکاری براش نداشته باشیم که از کشاورز بگیریم، موقع کشاورز بر اساس منطق، بر اساس منطق درست، بر اساس هر گونه در واقع منطق اقتصادی که بذاری براش بر لحاظ بکنی، باید بره به سمت این آب اضافی رو استفاده بکنه. بنابراین بله، افزایش راندمان راندمان آبیاری در بخش کشاورزی به تنهایی هیچ موقع نمیتواند مشکل آب ایران رو، مشکل بخش کشاورزی رو حل کنه. حتما باید بیاد جمع بشه با موارد دیگه، بهره‌وری رو ببریم بالا، سطح زیرکشت رو حتی شاید بیاریم پایین‌تر، آب رو منتقل کنیم به صنعت، آب اضافی رو جابجا بکنیم، کشاورزی رو حتی بیاریم پایین دست صنایع و در واقع شهرها و در واقع آب شرب بشوریم. اون موقع است که میتونیم کمک کنیم به موضوع. اما بازم من گفتم باید از درهای متفاوت همزمان وارد بشیم که بتونیم حل کنیم. مشکلی که داریم همینه که ما میخوایم با یه راه حل دو راه حل. حتی به وقتها از من سوال میشه که اگر بخوای یه کار برای ایران بکنی چیکار می‌کنی؟ من میگم اصلا این سوال فاسد، سوال غلطه، این تفکر غلطی است. مشکلی که در چند جهت ایجاد شده، ریشه های متفاوت داره، هیچ موقع نمیتونه با یک کار حل بشه. مثل که بگیم مثلا من مریضو شیمی درمانی میکنم اما هیچ داروی دیگه بهش نمیدم. حالا شما میتونی شیمی درمانی کنی، یه جورایی یه چیزای اثر بذاری، چهار تا اثر معکوس بذاری و مثلا از بین ببریش، یا به مریض نمیدونم کورتون بزنی قندش رو کنترل نکنی، یه دفعه قندش بره بالا، یه چیزشو میای تعمیر کنی یه چیز دیگه. پس این میشه نگاه غلط. اینکه بله آب 70% کجا میره؟ همش که نمیره زیر زمین. به هر حال تلفات داریم، جابجا میکنیم، آب رو در میاریم، دوباره تزریق نمیشه. این بله 70% همش تلفات نیست، همش از بین نمیره، تبخیر میشه، یه مقدارش برمیگرده، بالانس به هم میخوره، در واقع شما تبدیلش میکنید آب سطحی یه جاش این مسائل. یعنی به هر حال تغییراتی که ایجاد میکنی تغییرات آزاردهنده، یا آبو بتونی همونجایی که هست نگهش داری، ازش استفاده نکنی، از سیستم طبیعیش خارج نکنی، از جایگاه طبیعیش، خب کار منطقی است. اما فرمایش شما کاملا متینه. اون تفکری که میگه فقط با افزایش راندمان میتونی به حل مشکل بپردازی یا دریاچه ارومیه رو از خشکی در بیاری، تفکر غلطی است. بخاطر اینکه کامل نمیمونه، باز دوباره یک مورد رو دیده و اون مورد رو میخواد درمان کنه بدون اینکه بفهمه چرا اصلا اون اتفاق داره میفته.
آقای دکتر، من به عنوان آخرین سوال، این دوا سوال نیست، این سخن پایانی، می‌خواستم از شما بشنوم برای شنوندگان رادیو 808 یه توضیح بدم. رادیو 808 آمارگیری که من انجام دادم، بیشتر مخاطبانش جوانایی هستن، همسن سال خودم، دوستانم. البته این افتخار داریم خیلی از مدیران هم هستن که شنونده هستن، منتها خب این جوان‌ها بعداً مدیران آینده هستن. برای این افراد می‌خوام از زبان شما، فردی که یکی از ده چهره مهندسی جوان تو کشور آمریکا شناخته شد سال 2012، رموز موفقیتتون رو بفرمایید برای این افراد. چون یه چیزی من میخوام به اون اشاره بشه، چون خیلی جالب بود بازم. خیلی من خودم یکی از افراد بودم تو زمان دانشجویی، نشریه داشتم، انجمن علمی بودم، با هم سازمان پژوهشی خیلی ارتباطات نزدیک داشتم.
ورودی چندی شما؟
من مورد دانشگاه شریف نیستم، دانشگاه گیلان درس خوندم، مورد 82 و این مراحل گذروندم و سعی کردم یه ذره تو این قضیه راهی که دلم میخواد رو پیدا کنم. چیزی که از شما شنیدم بحث وبسایت بود. با اینکه فهمیدیم وبسایت وبسایتی بودش که منفعت مالی هم در خودش نداشت، ولی خب مسیر موفقیت فعلی شما رو ایجاد کرد. چه چیزی چه توصیه میتونیم سه دانشجو داشته باشیم، مثلا مهندسین، دانشجو و افرادی که الان توی مسیر انتخاب مرحله زندگیشون هستن؟
باز شاید اگه ما بگیم مثلا چه میدونم وبسایت عامل مسیر شغلی منو تعیین کرد که نکرد، یا مثلا اینکه شما مجله تو مجله کار میکردی که مسیر شغلی شما رو تعیین نکرد، یا مسیر موفقیتتون رو، هرجوری، اینجوری که نیست. اما چیزی که خوب بوده همینه که اون زمانی که شما کار دانشجویی میکردی، بنده کار دانشجویی میکردم، شاید کمک میکرد به اینکه من همه دنیا رو با چهار تا فرمول هیدرولیک و هیدرولوژی نبینم، نسنجم، چهار تا چیز دیگه هم یاد بگیرم، با چهار نفر تعامل داشته باشم، با نماینده دانشگاه گیلانم بیام تو گیلان جلسه بذارم. اتفاقا ما یه دفعه انزلی ما رو بردن به ما نشون بدن، نزدیک بود ما رو کتک کردن ببینیم دنیای واقعی هم چه شکلیه. اینه که من فکر میکنم چیزایی که نمیگم، من فکر نمیکنم آدم موفقی باشم، منم خیلی چیزا میخواستم که به اونا دست پیدا نکردم، از جمله اینکه فکر میکنم یه سری شغلای دیگه دنیا بود. ولی من فکر کنم چیزی که مهمه اینه که اولا کاری که میکنی رو واقعا بهش علاقه داشته باشی و اعتقاد داشته باشی. یعنی ما همون دوران دانشجوییمون بعضی از استادا با ما مشکل داشتن به خاطر اینکه کار دانشجویی میکردیم، یا مثلا فلان موقع مجبوریم کلاس نریم که نشریه رو ببندیم بفرستیمش، ولی خب اعتقاد داری دیگه، برات مهم نیست نمره. من یادم درس فکر میکنم زهکشی، آبیاری زهکشی ما بود، آقای مهندس رنجبر از ما ازش اجازه گرفتن که من نرم سر کلاس نشریه رو ببندم، بعد آخر ترم دیدم یه نمره کم کرده بود غیبت بابت همون یه جلسه که من نرفتم. خب من اعتقاد داشتم که این کار رو انجام بدم و دوست داشتم، همون موقعش هم با خیلی ها بحث میکردیم و مسخرم میکردیم چرا داری انجام، یا همین الانش بابت خیلی از کارهایی که میکنم مسخرم میکنن، که یا اولین سوالی که هر کسی میکنه خب جایزه که گرفتی پولش چقدر بود، در حالی که مثلا هیچ موقع این دغدغه نیست که حالا چرا. میگم این مهمه که واقعا اعتقاد داشته باشی به اون کاری که انجام میدی و با علاقه انجامش بدی. به علاوه اگه داریم با دانشجوها صحبت میکنیم، واقعا این که فقط به دانشگاه بپردازیم، فقط به چهار تا مقاله ISI بپردازیم، خیلی راه به جایی نمیبره. مثالش هم میگم برید نگاه بکنید اونایی که استاد شدن خارج از کشور و از ایران رفتن، اخیرا لزوما لیسانساشون رو بهترین دانشگاه ایران نگرفتن، لزوما هم مقامشون این کارا نبوده، چاپ مقاله نبوده، لزوما وقتی فوق لیسانسشون گرفتن 150 تا مقاله چاپ نکرده بودن، که اون روش هایی که ما، اون فرمول هایی که ما براشون پیاده میکنیم. من خودم خیلی موقع دانشجو میگیرم نگاه میکنم ببینم این طرف به قولی چه کارایی کرده، یعنی چه کارهای دیگه ای غیر از درس خوندن بلده که انجام بده، یا میخوای استخدام کنی چه چیزهای دیگه، برای اینکه تو با اون آدم میخوای زندگی کنی، با اون آدم میخوای حرف بزنی، با اون آدم میخوای تعامل داشته باشی. یعنی به نظر من این مهمه و من برای همین اعتقاد دارم خیلی از بچه‌ای که موندن خیلی موفق ترن توی ایران، و خیلی از بچه‌ای که رفتن لزوما نمیتونستن اصلا تو ایران موفق باشن چون فقط درس خوندن بلد بودن. من این رو به جد میگم که واقعا خیلی از افراد چون فقط بلد بودن درس بخونن الان اومدن فقط درس میخونن. و خیلی موقعام داشتم دانشجوی ایرانی که بهش میگفتن خب یه سال دیگه فارغ التحصیل میشم، میگم من فارغ التحصیل شم چیکار کنم، کار نیست، خب آقا داری دکترا میگیری یعنی چی؟ یعنی بعد برای اینکه یاد گرفتم فقط درس بخونم، حالا اون موقع اونجا میخونم، حالا اومدم اینجا میخونم، ادامه میدیم. من که گفت ولی لزوما نمیتونم وارد اجتماع بشم، لزوما نمیتونم بهترین کارو بگیرم، یا کار میگیرم ممکنه ولی مهندسم که حقوقم از میانگینه اون جامعه بالاتره، ولی لزوما نمیتونم پیشرفت بکنم، لزوما نمیتونم انقلاب در یک سیستم ایجاد بکنم. یعنی که متفاوت باشیم، سعی کنیم همه شبیه هم نباشیم، این عدم شباهت ها خوبه، متفاوت باشیم.
بسیار جمله جالبیه، متفاوت باشیم. آیه دکتر شاهباز شما صحبت
کنید. عرض خاصی.
خب ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما و شنوندگان رادیو هشت درش قرار دادید. متشکرم و برای شما آرزوی جایزه های بزرگتر.
خیلی متشکرم.
مؤسسه آموزش مهندسی 808 برگزار می‌کند. سومین همایش ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی طراحی عملکردی سازه‌ها، شامل آموزش‌های تئوری کاربردی و اجرایی از 0 تا 100، 400 سال آموزش تخصصی با برترین اساتید و مدرسان نرم‌افزاری برای اولین بار در کشور. شامل کارگاه‌های آموزشی تئوری، دوره‌های جامعه آموزش نرم‌افزاری، بازدید از پروژه‌های اجرایی و کنفرانس ارائه مقالات. تاریخ کنفرانس 4 اسفند ماه. اطلاعات بیشتر همایش در www.civil808.com/conference. با 808 طراح عملکرد سازش.